بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 97 سوره مبارکه نساء آیات 114 تا 121. خب همطور که مستحضر هستید، خدای متعال توفیق داده که هر روز یک صفحه از قرآن رو بر اساس این نسخه هایی که رایج هست در میان ما میخونیم و در آیاتش تدبر میکنیم و تأمل میکنیم. از این بابت خدا رو شکر میکنیم و از خدای متعال میخواییم که توفیق دهد انشالله که تا پایان قرآن این مسیر رو ادامه بدیم. در سوره مبارکه نساء عرض کردم که محور اصلی، محور بیان قوانینی هست که برای جامعه سازی و دولت سازی و فرد سازی و تمدن سازی مورد نیاز مسلمانان هست و در صدر اسلام در مدینه مورد نیازشون بوده. ابتدای سوره قوانین مربوط به خانواده بیان شد، بعد قوانینی برای عرصه جامعه سازی و مسائل فرهنگی مطرح شد، بعد وارد قوانین مربوط به دولت سازی و امنیت سازی شدیم. در جلسات اخیر قوانین مربوط به حکمرانی قضایی و حوزه قوانین قضایی در دستور کار آیات این سوره مبارکه بود. ماجرای نقل شد که به مناسبت اون ماجرا خدای متعال اومده و یه سری قوانین مربوط با حکمرانی قضایی عادلانه رو مطرح فرمودن. اون ماجرا ظاهراً این بوده، اونجوری که در تاریخ نقل شده، که گویا یک مسلمانی که از ایمان قویی برخوردار نبوده، در بعضی از متون تفسیری تعبیر شده که مثلا نفاق داشته، این دست به سرقت میزنه از یک مسلمان دیگری که ظاهرا نسبت خیشاوندی هم با هم داشتن. وقتی که متوجه میشه که داره لو میره، این جنس مسروقه رو در خانه یک غیر مسلمان که ظاهرا یک یهودی بوده قرار میده یا میندازه و نهایتاً با طایفه خودش و قبیله خودش همدستی می کنند که وقتی این جنس پیدا میشه در خانه اون یهودی، که بگن سارق اون یهودی بوده و نه این مسلمان. پیامبر در حال بررسی این شکایت هست که آیات قرآن کریم نازل میشه و خدای متعال با صراحت تمام به رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید که ولولا فضل الله علیک و رحمته لهمت طائفة منهم ان یذلوک و ما یذلون الا انفسهم، تا آخر آیه 113 که در جلسه قبل تلاوت کردیم و دربارش بحث کردیم. و خدای متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله دستور میده که ولا تکن للخائنین خصیما، مواظب باش که مدافع انسانهای خیانتکار نباشی، ولو اینها در ظاهر مسلمان باشند. و لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم، از کسانی که به خودشون خیانت کردند، به جامعه اسلامی خیانت کردند، از اینها دفاع نکن. و صریحا در آیه 112 هم میگه که کسی که انسان بیگناهی رو بهش بهتان بزنه، خود این دوباره گناه جدید و اثم مبین هست. بنابراین در اون ماجرا رسول الله صلی الله علیه و آله به فضل الهی و امداد از علم غیب افاضه شده از ناحیه خدای متعال واقف به حقیقت میشه و بیگناهی اون یهودی اعلام میشه و گناهکار بودن اون مسلمان معلوم میشه. اما خب اینها دست از گناه بر نمی دارند و همچنان به توطئه علیه پیامبر و مسلمان ها ادامه می دن. این دفعه بهانه شون اینه که پیامبر کار درستی نکرده. چطور پیامبر اومد و از یک یهودی و یک غیر مسلمان در برابر یک مسلمان دفاع کرد؟ گیرم که این مسلمان دزدی کرده. چطور پیامبر حاضر شد که آبروی این مسلمان بره و حکم دادگاه به نفع یک غیر مسلمان صادر بشه؟ خب خدای متعال تأکیدش این هست که اسلام، دین، پیامبر و رضایت خدا در این هست که حق تحقق پیدا کنه، نه باطل. یعنی ما نباید از تعصب جاهلی و قومی و قبیله‌ای که خلاص شدیم حالا دوباره در یک تعصب دیگری بیفتیم به نام تعصب دینی و مذهبی. به چه معنا؟ به این معنا که همین که یک نفر میگوید من مسلمانم، پس ما بگیم حق با او هست، و اگر کسی غیر مسلمان بود بگیم حق با تو نیست. نه خب، اینا باید ببینیم قصه چی بوده، ماجرا چی بوده و بررسی کنیم. هیچگاه نباید از خیانتکار دفاع کنیم، هیچگاه نباید از باطل دفاع بکنیم، چه این باطل اسمن مسلمان باشد یا هر اعتقاداتی که داشته باشه. لذا در آیاتی که در این جلسه هم داریم میخونیم و البته این ادامه داره، یعنی تا آیات بعدی هم به مناسبت همین ماجرا خدای متعال درس هایی رو به ما میده و قوانینی رو به ما متذکر میشه. البته چنان که پیش از این عرض کرده بودم، مباحث حقوقی و قانونی در بیان خدای متعال پیچیده میشه در درون بسته ای از مباحث اخلاقی و اعتقادی. یعنی اگر توحید فرد خراب بشه و فرد به شرک آلوده بشه، این تجلی پیدا میکنه در اخلاق، فرد از یه انسان امین تبدیل میشه به یه انسان خائن. چون کسی که به خدا وفادار نیست به بندگان خدا هم وفادار نخواهد بود، و کسی که در اخلاق آلوده به رذایل بشه در عرصه کنشهای حقوقی و رفتاری هم دچار قانون شکنی میشه. پس بحث ما چی بود؟ بحث حکمرانی قضایی بود. قوانین مربوط به حوزه قضاوت رو خدای متعال برای ما بیان کرد. اینکه قضات و حاکمان و حکومت‌ها و حکمرانی قضایی در دولت اسلامی باید مبتنی بر امانت و عدالت و حق و حقیقت باشه، نه هیچ چیز دیگری. وقتی دو طرف دعوا به شما به عنوان حکومت اسلامی مراجعه میکنن، شما نباید به دین و مذهبشون نگاه کنی که اینها چه دین و مذهبی دارن. باید نگاه کنی ببینی حق با کدوم طرفه. هر کسی که حق با او بود، حکم باید به نفع او صادر بشه، قطع نظر از این که دین و ایمانش چیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس و من یفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. در آیه 108 اونجا فرمود که یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. ای پیامبر، اینها شب خانه تیمی تشکیل میدن و اونجا دور هم جمع میشن، بیتوته میکنن و یه حرف هایی میزنن که ناپسنده. اونجا تصمیم میگیرن که در جهت باطل همدیگر رو کمک بکنن و بیان پیش تو شهادت دروغی بدن و تو رو گمراه بکنند، یعنی تلاش میکنند. ولی خب فضل الهی شامل حال پیامبر هست و پیامبر معصومه، خدا نمیگذاره که پیامبر دچار اشتباه بشه، ولی خب اونا این تلاش رو میکنند. حالا در آیه 114 بحث رو یکم کلی تر مطرح میکنه. میفرماید به طور کلی دو جور نجوا داریم. آدمایی که یه جا دور هم جمع میشن، پچ میکنن، رازگویی میکنن، محرمانه میخوان بحثایی رو بگند و جمع‌بندی کنند و به نتیجه برسند، کلن اینها با توجه به هدفی که دارند از دو نوع نجوا و جلسات سری و محرمانه میشه یاد کرد. یکی جلسات مذموم. جلسات مذموم جلساتی که برای پیگیری امور باطل برگزار بشه، و جلسات محرمانه حسن. جلسات محرمانه نیکو جلساتی هست که برای کارهای خیر برگزار بشه. لا خیر فی کثیر من نجواهم، در بسیاری از این جلسات محرمانه اینها و رازگویی هاشون، دور هم جمع شدن های محرمانه شون هیچ خیری نیست. چرا؟ چون به دنبال توطئه هستن، به دنبال این هستن که باطلی رو به جای حق جا بزنن. الا مگر اون جلساتی که خروجیشون امر به صدقه باشه، بگن که فلانی فلانی اینا مشکل اقتصادی دارند، چطوری به اینها کمک بکنیم. و محرمانه هم که میگذارن مال اینه که آبروی فرد محفوظ بمونه، بقیه نفهمن که فلانی فقیر هست یا دخترشو میخواد شوهر بده جهیزیه نداره، نمیدونم دیگر مشکلات. الا من امر به صدقتن او معروفن او اصلاحن بین الناس، مگر اون جلساتی که خروجیشون این باشه که امر به صدقه بکنن یا امر به معروف بکنن، یعنی هر کار معروفی. خروجی جلسه این باشه که برن یه کار نیکی انجام بدن. او اصلاح بین الناس. حالا دوتا از مصادیق کار معروف رو این آیه بیان فرموده. یکی صدقه دادن، کمک مالی به دیگران کردن. یکی هم کمک معنوی به دیگران کردن. اصلاح بین الناس یعنی دوتا آدم با هم قهرن، شما اینا رو آشتی بدید با هم دیگه. یه زن و شوهر قهرن، اینا رو آشتی بدید با هم. دوتا برادر قهرن، اینا رو با هم آشتی بدید. دوتا همسایه قهرن، اینا رو با هم آشتی بدید. بالاخره وقتی دعوا میشه، به قوه قضایی افراد مراجعه میکنن، یه کدورتی بینشون پیش میاد، خب بیایید اینا رو بعدش جمع کنید، آشتی بدید و روابط رو درست کنید تا انسجام جامعه اسلامی از بین نرود. و من یفعل ذالک، کسانی که چنین جلساتی رو برگزار بکنند و جلسات محرمانه‌ای که منتهی می شود به کارهای نیک از قبیل صدقه و اصلاح بین مردم، ابتغاء مرضات الله، برای طلب خوشنودی خدا، فسوف نعطیه اجرا عظیما، ما به زودی به اینها پاداش بزرگی خواهیم داد. پس اون نجواهایی درسته و اون جلسات محرمانه و پچپچه های محرمانهی درسته که هم از حسن فعلی برخوردار باشه، هم از حسن فاعلی. حسن فعلی یعنی اینکه خروجیش کارهای خوب باشه، نه کار بد. جلسه برای این نباشه که چطوری از یک باطلی دفاع کنیم. جلسه برای این باشه که چطور مشکل فلانی رو حل کنیم که گرفتاری مادی یا معنوی پیدا کرده. و از حسن فاعلی هم برخوردار باشه. یعنی چی؟ یعنی نیتتون رضایت الهی باشه. کسب رضایت الهی باشه. خب وقتی کار خوب رو میخوایم انجام بدیم، نیتمون هم الهی باشه، نتیجهش اجر عظیمه دیگه، که خدای متعال میگه که به اینها خواهیم داد. اما خب متاسفانه اون مسلمانهایی که اون مسلمانی که دزدی کرده بود و پیامبر حکم رو اجرا کرد و او رو به عنوان سارق اعلام کرد، نه اون یهودی رو، اینها دست از توطئه بر نداشته بودند و حتی طبق برخی نقل‌ها این فرد اصلا از مدینه رفت مکه، به ابو سفیان پیوست و تبدیل شد به یکی از کسانی که علیه پیامبر و مسلمان‌ها در کنار ابو سفیان شروع کردند به اقدام کردند. لذا در آیه 115 و آیات بعدی این مسئله رو خدای متعال تحلیل میکنه. میفرماید و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى و نصله جهنم و ساعت مسیرا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ظلالم بعیدا. کسانی که و من یعنی و هر کسی که یشاقق رسول، یشاقق از همون مناقشه و اینها میگیم ما، شقاق، جدائی، اختلاف، هر کسی که دشمنی بکنه، نزاع بکنه با رسول الله، الرسول با الف و لام یعنی همین حضرت محمد صلی الله علیه و آله، من بعد ما تبین له الهدى، اونم بعد از اون که مسیر هدایت براش روشن شد، دادگاه تشکیل شد، بررسی شد، وحی الهی آمد، معلوم شد که این آقای مسلمان سارق بوده نه اون فرد غیر مسلمان، حالا این اومده رفته مکه و مسیر دشمنی با پیامبر رو در پیش گرفته. هر کسی که دشمنی بکند با رسول الله بعد از اون که مسیر هدایت براش روشن شد، یک، و یتبع غیر سبیل المؤمنین و تبعیت بکنه راهی جز راه مؤمنان رو، باشه بره پیش ابو سفیان، نوله ما تولا، ما همون ولایتی که استحقاقش رو داره ما هم بهش میدیم، دنیا داره اختیار هست، انسان موجود مختاری هست، خدای متعال فرموده کلن نمد دو ها اولائه و ها اولا، قرار نیست اگه کسی بخواد کار بدی بکنه مثلا فورا خدای متعال وارد بشه و تکوینن نگذاره که این کار رو بکنه، نه، این آقا مشرک میخواد باشه، میخواد عضو شبکه حکومتی و حکمرانی و پیوند با ابو سفیان داشته باشه، خب این همون لایقش همونه دیگه، لیاقت همونو داره، نولهی ما تولا. این نولهی ما تولا خیلی مهمه ها، این بحث به اصطلاح نقش و تأثیر مردم در نظامات رو هم مطرح میکنه دیگه. یک رهبر فاضل، یک پیامبر اگه مردم نخوان کاری نمیتونه بکنه، چیکار میتونه بکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و آله 13 سال در مکه بود، حکومتی نتونست تشکیل بده، بلکه پیروانش همیشه تحت فشار و شکنجه و عذاب و تحریم و اینها بودن. چرا؟ چون بستیت نداشت، به اندازه کافی پیرو نداشت. پس هر کسی که تبعیت بکنه غیر راه مؤمنین رو، نولهی ما تولا، ما همون ولایتی رو که دوست داره بهش میدیم، ما هم کمکش میکنیم، برش میگردونیم به همون سمتی که خودش روی کرده. این میخواد در خدمت طاغوت ها باشه، طاغوت باشه، خب طاغوت باشه، و نسلهی جهنم، او رو در جهنم و دوزخ میسوزانیم، و ساعت مسیرها، و چه بد شدنیست. گناه آتش دیگه، جهنم دو نوعه، یه جهنم از پیش ساخته داری، اون اصل بحث حق و باطل و پاداش و گناه دیگه، اینکه خدای متعال در این عالم برای هر کاری پاداشی قرار داده، ثواب و عقابی قرار داده. پس یه مثل این که میگیم هر دولتی زندان دارد، بله دولت ها اختیار این رو دارن که زندان داشته باشن. برای چه کسانی؟ برای کسانی که مرتکب جرم بشن. خب حالا یه کسی مرتکب جرم نشه زندان خالی میمونه دیگه، اما اگر مجرمین تعدادشون زیاد بشه مجبورن زندان های جدیدی هم بسازن، چون اون زندان ها پر شده. اصل جهنم رو خدای متعال آفریده، ولی اینکه افراد برن به جهنم یا نه و اگر برن به جهنم جهنمشون چه اندازه ای باشه، عذابشون چقدر باشه، چند سال در این زندان جهنم بمانند، بستگی به جرائم خودشون داره. و کسی که کار گناه میکنه برای خودش جهنم درست میکنه، اصلا میشه یک جهنم متحرک، خودش میشه جهنم متحرک. خدا نمی آمرزد شرک ورزیدن را و می آمرزد غیر از شرک را لمن یشا، برای هر کسی که مشیتش اقتضا بکنه. این داره یه پند میده به مسلمان ها، بابا جان تو سرقت کردی، جرم مرتکب شدی، خب بیا اعتراف کن، بگو من مرتکب جرم شدم، اموال طرف رو بهش پس بده، معذرت خواهی کن، به درگاه خدا هم بیا استغفار کن، خدا میبخشدت. تو چرا هی گناه روی گناه میکنی؟ سرقت مرتکب شدی، بعد این رو بهتان زدی به دیگری، گفتی من نبودم اون بوده. بعد که رسول الله آمد حکم صادر کنه میخواستید حضرت رو گمراه کنید، بعد که نتونستید حالا موضع گیری کردید که چرا علیه ما حکم دادی؟ خب چون تو سارق بودی. بعد به جای اینکه بگی برات از خدا استغفار کنه، خودت هم پشیمان بشی استغفار کنی، پاشدی رفتی به دولت کافر و جایی که دشمنان پیامبر هستن به اونها ملحق شدی و داری علیه پیامبر و مسلمان ها و حکومت اسلامی اقدام انجام میدی. خب مشرک شدی دیگه، کاری نمیشه کرد. کسی که مشرک بشه دیگه خدا نمیامرزدش، تو کلن همه راه ها و پل های پشت سر خودت رو خراب کردی. خب این چه کاریه؟ عجیبه که میگن تاریخ تکرار میشه، ما اینو در همه ادوار تاریخی داریم دیگه. شما میبینید در همین تاریخ خود ما از این موارد چقدر اتفاق افتاد. و من یشرک بالله، کسی که شرک بورزد به خدا، فقد ضل ضلالم بعیدا. چرا خدا کسی رو که شرک بورزه دیگه مشرک رو نمیبخشه؟ چون این خیلی دور شده از راه. ببینید یه وقتی کسی گمراه میشه یه ذره از راه دوره، صدای شما رو میشنوه، یکم گوش میده، این صدا از این ور میاد، این خودش هم اگه بخواد زود راه رو پیدا میکنه. اما یه وقتی یه کسی دیگه خیلی دور شده از راه اصلی، اصلا نه صدایی میشنوه نه دیگران او رو میتونن پیدا کنند. این یدعون من دونهی الا اناثن و این یدعون الا شیطانم مریدا. پا شدن رفتن مکه، گرفتار شرک شدن، نمیخوانند غیر خدا را جز فرشتگانی رو که فکر میکنن، اونام تازه فرشتگان رو فکر میکردن که دختره، و نمیخوانند مگر شیطان سرکش را. در واقع اینها به جای خدا با شیطان پیوند برقرار کردن و شیطان رو دارن عبادت میکنند. شیطان هم اینها رو تشویق کرده که بیایید بت‌ها رو بپرستید، فرشتگان رو بپرستید، و اینها حرفشون این بود که خب ما فرشتگان رو عبادت میکنیم که اینها دختران خدا هستند. لعنه الله، خدا او را لعنت کرد. عرض کردم چون بحث همین یعنی درس‌هایی که به بهانه اون ماجرا خدای متعال داره به ما میده. لعنه الله، خدا لعنتش کرد، یعنی خدا شیطان رو از رحمت خودش دور کرد. و شیطان گفت، دوباره اشاره میکنه به اینکه ای انسان، شیطان آماده است، حواست باشه. به محض اینکه تو یه قدم ور میداری در مسیر گناه، دیگه شیطان تو رو ول نمیکنه، دیگه زمینه رو فراهم کردی که شیطان در تو نفوذ بکنه و شیطان بر تو مسلط بشه. این مسلمانه چه کار کرد؟ شیطان وسوسش کرد، یه سرقت کرد، اونو دید لو میره انداخت تو خونه یه نفر دیگه، به او بهتان زد. بعد کارش رسید به اینجا که در برابر پیامبر ایستاد و به ابو سفیان ملحق شد، به نظام سلطه اون روز ملحق شد، به دولتی که دشمن دولت اسلامی بود ملحق شد. بودن کسانی به صدام ملحق شدن، در کنار صدام قرار گرفتند روبروی ملت خودشون. از این ذلیل تر میشه فرد بشه؟ این تسلط شیطانه دیگه. شیطان میاد دیگه شما رو کلن میبره. انسان مشرک رو چرا خدا نمیبخشه؟ چون رفته با شیطانی متحد شده که اون شیطان روبروی خدا استکبار ورزید و به خدا گفت که من در ربوبیت تو با تو شریک خواهم بود، تو میخوای انسان ها به سمت تو بیان، من میخوام اونا رو به سمت خودم بکشم. و قال، شیطان گفت بعد از اینکه مورد لعنت الهی واقع شد، لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قطعا من خواهم گرفت از بندگان تو سهمی مفروض و معین. مسلما یه عده از این آدم ها سهم منند و من در اینها نفوذ خواهم کرد. و لو ذلنهم، حتما گمراهشون خواهم کرد. و لو امنینهم، حتما اینها رو گرفتار آرزوهای دور و دراز خواهم کرد. و لآمرنهم، حتما به اینها فرمان خواهم داد که بدعت ایجاد کنند در دین تو، یه قوانین مندرآوردی از خودشون در بیارند که جامعه رو به زحمت بندازه و اونها رو از مسیر خدا دور بکنه. مثل چی؟ فلیبتکن آذان الانعام، یک مثالی زده از بدعتها و قوانین نادرستی که اعراب جاهلی داشتن. می گفتن که مثلا اگر یک شتری 5 بار زاد و ولد بکنه، دیگه بعد نمیدونم کشتن این ممنوعه. گوشش رو سوراخ میکردن، یه علامتی به گوشش آویزان میکردن و از این قبیل کارها. فلیبتکن ناظان الانعام، به اینها امر خواهم کرد تا بشکافند گوشهای چهارپایان را، که حالا مقصود اونجا ظاهرا شتر بوده. فلآمرنهم، دستوراتی به اینها میدم. فلایغیرن خلق الله، اینها اصلا آفرینش خدا رو تغییر بدهند. خدا ما رو برای چی آفریده؟ فرمود خلقت الجن والانس لا لیعبدون، اینها اصلا بیان فطرت انسان رو تغییر بدن، انسان رو گرفتار جاهلیت بکنن و یا موارد دیگر. و من یتخذ الشیطان ولیاً من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا، هر کسی که شیطان رو به عنوان دوست و سرپرست خودش انتخاب بکنه به جای خدا، چون این کسی زیان کرده است زیانی آشکار. پس سرانجام دوباره میرسیم به دوتا جریان، جریان توحید، جریان شرک، جریان الله، جریان شیطان. ای انسان، ببین در کجا قرار داری. اگر تابع قوانین الهی نشدی، سر از قوانین شیطانی در میاری، سر از ولایت شیطان در میاری اگر از ولایت الله و رسول و اولیاء الهی دور بشی، یک همچین مشکلی پیدا میکنی. یعدهم و یمنیهم، و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. شیطان وعده میده به اینها رو گرفتار آرزوهای دور و دراز دنیایی میکنه، دیگه کلن از آخرت غافل میشند. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا، کلن وعده های شیطان چیزی نیست جز فریب. فریبه دیگه. چطور آدم و حوا رو شیطان فریب داد؟ بهشون گفت که بیایید گناه کنید، به شجره منهیه نزدیک بشید تا جاودانه بشید. خب جاودانه شدن. اصلا دنیا جای جاودانگیه. به ملک لایبلا برسید. آیا به ملک لایبلا رسیدن؟ شیطان فریب میده دیگه. اولئک مأواهم جهنم ولا یجدون عنها محیصا. آدم هایی که از شیطان پیروی میکنند و از ولایت الهی دور میشن، زیر پرچم شیطان قرار میگیرند، زیر پرچم ابو سفیان ها قرار میگیرند، زیر پرچم طاغوت ها قرار میگیرند، چون این انسان هایی جایگاهشون جهنمه و هیچ گریزگاهی هم و راه فراری هم از اون جهنم نمیابند. حالا در ادامه به انسانهای اشاره میکنه که اهل ایمان و عمل صالح هم. این بحث ادامه داره و شبیه اون بخشهای قبلی که بعد از مباحث مربوطه به بیان قوانین، مباحث اعتقادی و اخلاقی مطرح میشد، اینجا هم بعد از بیان قوانین حوزه امنیت قضایی و قوانین مربوط به حوزه امنیت نظامی یه سری مباحث اعتقادی و اخلاقی مطرح شده. البته همچنان باز هم در ادامه سوره با قوانین و تبیین قوانین و مقررات دیگری انشالله مواجه خواهیم بود. خدایا ما رو از شر شیطان نجات بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر توحید قدم برداریم، در مسیر ولایت تو قدم برداریم، از تو اطاعت بکنیم. خدای به ما توفیق عنایت بفرما در مسیر تبعیت از مؤمنین حرکت بکنیم. این قطعه از این آیاتی که خوندیم فوق‌العاده اهمیت راهبردی داشت. و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا، آیه 115. و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولا. یعنی اینجا خدای متعال اومده برای تبعیت از غیر راه مؤمنین عذاب قرار داده. یعنی خود مسیری که مؤمنان میرن این موضوعیت داره. سیره متشرعه برای همینه که حجیت داره. در یه جامعه اگه راه رو نمیدونید، ببینید که مؤمنان در اون جامعه در چه مسیری حرکت میکنند، اکثریت مؤمنین چه مسیری رو دارن طی میکنند، ببینید اکثریت علما چه مسیری رو دارن طی میکنند، اکثریت آدم های خوب، ببینید این آدم هایی که اهل دنیا نیستند، اهل دروغ نیستند، اهل خیانت نیستند، دلسوزند نسبت به مردم، امین مردم هستند، معتمد مردم هستند، آبرو دارند تو جامعه، ببینید اینا چه مسیری رو میرن. سبیل مؤمنین پس مهمه. این همون بحثه مردم سالاری دینی هم میتونه باشه. مردم سالاری دینی یعنی هرچه که اکثریت مؤمنان گفتن اون باید مورد تبعیت قرار بگیره. حتی بعضی ها برای اجماع هم خواستن بگن از همین آیه میشود به عنوان یک دلیل استفاده کرد. اگر هم برای اجماع نشه استفاده کرد، برای حجیت سیره متشرعه بزرگان فرمودن که میتونیم از این آیه استفاده بکنیم. خدایا به ما کمک کن، به ما لطف کن، تفضل کن که همیشه در هر مطلب و مسئله‌ای راه و روش مؤمنین رو طی بکنیم. که مورد رضایت تو هست. خدای به ما توفیق بده راه و روش رسول الله رو پیدا کنیم که تو فرمودی رسول الله اسوه شماست، راه و روش همه معصومین و اولیاء الهی رو پیدا کنیم که اسوه ما هستند. خدای به ما توفیق عنایت بفرما اگه جلسه نجواگونهی میگذاریم جلسهی باشه که خروجیش کار خیر باشه، کمک مادی و معنوی به بندگان تو باشه. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.